حال و کدومشه.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه آینده با مجله خبری نیمه شب که این بار به مطالب و گزارش‌هایی درباره وقایع 11 سپتامبر 2001 اختصاص دارد با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مطالب این مجله، همکارم مهدی جاوید خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ممکن دانست. اسوسییتد پرس روز یکشنبه به نقل از دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان فاش نشود گزارش داد ایران آمده است غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 2 ماه تعلیق کند. دیپلمات‌ها اندکی پس از ملاقات علی لاریجانی، گفتگوکننده ارشد ایرانی در مسئله هسته‌ای، با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این خبر را اعلام کردند. آنها می‌گویند تعلیق 1 یا 2 ماهه پیشنهاد آقای لاریجانی بوده است. به گفته آقای لاریجانی، تا زمانی که به نظر برسد این تعلیق به صورت داوطلبانه و بدون فشارهای خارجی انجام شده است، ایران راضی به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است. هم آقای لاریجانی و هم آقای سولانا بعد از گفتگوهای روز یکشنبه از پیشرفت‌های عمده در گفتگوها صحبت کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید کشورهای منطقه نگران جنگ در ایران هستند. کوفی آنان، دبیرکل سازمان ملل متحد که تازه سفر خاورمیانه‌اش به پایان رسیده، میگوید کشورهای خاورمیانه نگرانند اختلافهای غرب با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش موجب وقوع جنگ در منطقه شود. آقای آنان روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فرانسه خواستار یک راه حل دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. زمانی که از آقای آنان سوال شد آیا تصور می‌کند که تحریم علیه ایران به جنگ بیانجامد، دبیرکل سازمان ملل متحد پاسخ داد این نگرانی در میان بسیاری از رهبران منطقه وجود دارد، زیرا آنها تجربه عراق را چشیدند. پیش از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق، بغداد از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شده بود.
با سپاس از مهدی جاوید که خبرهای مهم جهان را به آگاهی رساند. اما اشاره‌ای می‌کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید.
Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
همانطور که گفتم، مجله خبری نیمه شب امشب را به سالگرد وقایع 11 سپتامبر 2001 اختصاص داده ایم.
خیلی اصلا منقلب شدم موقع که متوجه شدم که هزاران نفر انسان توسط انسان‌های عقب افتاده و مرتجع به قتل رسیدن، انسان‌های بیگناه، یعنی واقعا فاجعه بود. من نتونستم دیگه کار دیگه بکنم، همین یک ذره گریه کردم. بعدا رفتم توی اتاق خودم، در به 10 ساعت اینا همینجوری از اتاقم رو پرغوش کردم، نشستم شروع کردم این آهد ساختن. یعنی
گفتگویی خواهیم شنید با یک استاد موسیقی ایرانی در ارتباط با حمله های 11 سپتامبر و همچنین گزارش های دیگر و تقویم تاریخ. امروز دوشنبه 20 شهریور 1385 برابر با 11 سپتامبر 2006 میلادی است و 5مین سالگرد حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن. علی سجادی به همراه دیگر همکاران رادیو فردا در برنامه ویژه واقعی صبح 11 سپتامبر 2001 را بازسازی کرده. با هم میشنویم.
سه‌شنبه 11 سپتامبر 2001 بود. سحرگاه نیویورک وعده روزی روشن و گرمتر از معمول را میداد. نیویورکی‌ها آماده می‌شدند که کار روزانه خود را آغاز کنند و رأی خود را برای انتخابات مقدماتی شهرداری به صندوق‌ها بیندازند. ولی یک نور و صدای غیر معمول در ساعت 8:45 دقیقه صبح روال معمول روزانه شهر را شکست. یک هواپیمای مسافربری 757 بوئینگ در سطح بسیار پایینی، پایین‌تر از ارتفاع آسمان خراش‌های نیویورک پرواز می‌کرد و صدای گوش خراش موتورش باعث شد که مردم بایستند و آن را تماشا کنند. مردم دیدند که هواپیمای مزبور که از بوستون برخواسته بود به طرف برج شمالی مرکز تجارت جهانی که 417 متر ارتفاع داشت می‌رفت. محمد عطا، رهبر عملیات تروریستی آن روز، به همراه 4 نفر دیگر هواپیما را با 94 مسافر و سرنشین برای انجام این عملیات تروریستی ربوده بودند. برخی از مستندسازان نیویورکی به طور تصادفی در خیابان‌های منهتن حضور داشتند و از این واقعه فیلم برداشتند که نشان می‌دهد هواپیما به برج شمالی برخورد می‌کند و لحظاتی بعد صدای این برخورد شنیده می‌شود. برخورد هواپیما با برج شمالی سوراخی بین طبقات 94 تا 99 این ساختمان 110 طبقه به وجود آورد. هزاران لیتر بنزین هواپیما با قابلیت اشتعال بسیار بالا محوطه را فرا گرفت. شیشه ها و قطعات شکسته ساختمان و کاغذهای ادارات چون باران از آسمان فرو می ریخت. CNN دقایقی بعد تصویر ساختمان در حال سوختن را بر صفحه تلویزیون های جهان نشاند.
شما به صحنه زنده نگاه می کنید که آشکارا ناراحت کننده است. آن مرکز تجارت جهانی است. گزارش‌های تایید نشده می‌گویند امروز صبح یک هواپیما به یک از برج‌های مرکز تجارت جهانی برخورد کرده است.
ابتدا این صحنه بیشتر به تصادفی وحشتناک می‌نمود. پلیس و آتش نشانان نیویورک به طرف محل حادثه هجوم بردند. صدای آمبولانس‌ها در سراسر شهر شنیده می‌شد و همه شبکه‌های تلویزیونی شروع به پخش زنده وقایع کردند. یک خبرنگار شبکه تلویزیونی ABC در حالی که شوکه شده بود، خبر برخورد هواپیمای دوم را به برج جنوبی می‌داد. ساعت 9:03 بامداد بود. It does not appear that there's any kind of
an effort up there yet. Now remember, oh my god. به نظر نمیاد که تلاش‌های نجات هنوز آغاز شده باشه. یادتون باشه. آه خدای من.
هواپیمای دوم پرواز 175 شرکت یونایتد بود. آن هم از بوستون برخواسته بود با 53 مسافر و سرنشین. 5 هواپیماربا کنترل هواپیما را در دست گرفته بودند. اکنون روشن شده بود که یک عملیات هماهنگ شده تروریستی در حال انجام است. در شهر سراسوتای فلوریدا در جنوب شرقی آمریکا، پرزیدنت جورج بوش در یک دبستان درباره برنامه درسی کودکان صحبت می‌کرد. به او گفته شد که هواپیمایی به برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرده، ولی به نظر می‌آمد که تصادف باشد. برنامه مدرسه ادامه یافت. اندکی بعد اندرو کارد، رئیس کارکنان کاخ سفید، در گوش پرزیدنت بوش نجوا کرد و به او گفت: آقای رئیس جمهوری، هواپیمای دوم به مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. به آمریکا حمله شده است. پرزیدنت بوش قبل از ترک مدرسه اولین واکنش خود را نسبت به این حمله ابراز داشت. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government
امروز یک تراژدی ملی اتفاق افتاده است. دو هواپیما به مرکز تجارت جهانی برخورد کردند که به نظر می رسد حمله تروریستی به کشور ما صورت گرفته است. من با معاون ریاست جمهوری، استاندار نیویورک و رئیس FBI گفتگو کردم. دستور دادم که همه منابع دولت فدرال در کمک به قربانیان و خانواده‌هایشان به کار گرفته شود و تحقیقات کامل برای یافتن کسانی که این عملیات را انجام دادند صورت گیرد. ما تروریسم علیه کشورمان را تحمل نمی‌کنیم.
در ساعت 9:40 صبح برای اولین بار در تاریخ آمریکا، سازمان هوانوردی فدرال تمام پروازها را در سراسر ایالات متحده متوقف کرد. در ساعت 9:43 بامداد، پرواز 77 شرکت آمریکان با 63 مسافر و سرنشین از فرودگاه دالاس در حومه واشنگتن ربوده شد و به سوی وزارت دفاع آمریکا رفت و به ساختمان پنتاگون کوبیده شد. همه سرنشینان هواپیما به اتفاق 125 نفر در ساختمان پنتاگون کشته شدند. در نیویورک صدها آتش نشان راه خود را برای کمک رساندن و نجات قربانیان و خاموش کردن شعله های آتش از میان پلکان مرکز تجارت جهانی می گشودند، ولی تحمل دود و آتش و حرارت که به مرز 1100 درجه سانتیگراد رسیده بود برای کسانی که در طبقات بالا در تله افتاده بودند غیر قابل تحمل بود. یکی از شاهدان وضعیت را اینطور توصیف می کند:
مردم از پنجره ها به بیرون می پرند. من حداقل 13-14 نفر رو دیدم که از پنجره ها بیرون می پریدن. خیلی وحشتناکه. من باور نمی کنم داره این اتفاق می افته.
در ساعت 10:05 بامداد برج جنوبی مرکز تجارت جهانی فرو ریخت. آتش و حرارت بسیار زیاد اسکلت پولادین ساختمان را ذوب کرد. ساختمان خم شد. یک رادیوی پلیس صدای ریزش ساختمان را ضبط کرده است. هزاران نفر از مردم منهتن در حالی که ساختمان سقوط می‌کرد در میان گرد و غبار ناشی از ریزش برج عظیم برای نجات دادن جان خود می‌دویدند و از مرکز حادثه دور می‌شدند. پنج دقیقه پس از سقوط ساختمان اول، مبارزه مرگ و زندگی در آسمان پنسیلوانیا در شرق آمریکا میان 4 تروریستی که کنترل هواپیمای یونایتد پرواز 93 را که از نیوجرسی برخاسته بود در دست گرفته بودند، با 38 مسافر و سرنشین این هواپیما در گرفت. مسافران پرواز 93 در گفتگوی تلفنی با استفاده از تلفن‌های همراهشان با بستگان خود از حمله‌های تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک و پنتاگون آگاه شده بودند. این اعتقاد وجود دارد که گروه کوچکی از مسافران شجاعانه تصمیم گرفتند کنترل هواپیما را از هواپیما ربایان پس بگیرند و از استفاده از هواپیما به عنوان یک بمب جلوگیری کنند. هواپیما دقایقی بعد در وودلند خارج شهر کوچک شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. مقام ها معتقدند تلاش مسافران ممکن است کاخ سفید یا کنگره آمریکا را که هدف احتمالی هواپیما ربایان بود حفظ کرده باشد. در نیویورک شعله های آتش ساختمان های برج دوقلو را میبلعید و در ساعت 10:28 برج شمالی نیز سقوط کرد و ابری از گرد و غبار تمام شهر را در بر گرفت. مردم در خیابان ها میدویدند و فرار میکردند. بیش از 2800 نفر و از جمله 343 مأمور آتشنشانی در فرو ریختن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی جان خود را از دست دادند. هنوز دامنه حمله تروریستی برای مقامات امنیتی آمریکا روشن نبود. هنوز روشن نبود که آیا هواپیماهای دیگری هم ربوده شدند و آیا حملات دیگری هم تدارک دیده شده است یا نه. از فلوریدا هواپیمای شماره 1 نیروی هوایی پرزیدنت بوش را به ایالت لوئیزیانا برد. در آنجا آقای بوش دومین پیام خود را به مردم آمریکا فرستاد. او گفت دولت برای حفاظت از مردم قدم‌های لازم را برمی‌دارد. Our military at home and around the world is on high alert status.
And we have taken نیروی نظامی و ارتش در داخل و خارج کشور به حال آماده باش در آمدند و قدم‌های امنیتی و احتیاط‌های لازم برای ادامه کار دولت برداشتیم.
با پخش خبر در سراسر جهان، رهبران کشورهای جهان تسلیت و حمایت خود را برای دولت و مردم آمریکا فرستادند. آقای بوش بعدها گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اولین کسی بود که پس از حمله تروریستی به او تلفن کرده بود. آقای پوتین همان روز در تلویزیون روسیه بر همبستگی در مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد.
То, что произошло сегодня, лишний раз подчёркивает актуальность предложений России объединить усилия международного сообщества в борьбе с террором, с этой чумой 21 века.
اتفاقی که امروز افتاد اهمیت پیشنهاد ما برای اتحاد جهانی ضد تروریسم را نشان می‌دهد. تروریسم تا اون قرن 21 است. روسیه به طور مستقیم تروریسم را می‌شناسد و به همین دلیل نیز احساس مردم آمریکا را به خوبی می‌شناسیم.
صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر نیز در پیامی شبیه دیگر رهبران اروپایی گفت:
Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
این اعلام جنگ علیه دنیای متمدن است.
رودولف جولیانی شهردار نیویورک کنترل اوضاع شهر را در دست گرفت و با شیوه برخورد آرام خود به مردم روحیه می‌داد. پس از حمله جولیانی برای مدت محدودی بر اثر برخورد قطعه فلزی از یکی از برج‌های دوقلو به پست فرماندهیش در تله افتاده بود. ساعت 3 بعد از ظهر جولیانی در یک کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات جدیدی درباره فاجعه ارائه داد. در جواب این سوال که چند نفر درگذشتند، او گفت تعداد قربانیان ممکن است بیش از رقمی باشد که بتوانیم آن را تحمل کنیم.
ما در حال تلاش هستیم تا ساختمان را از هزاران نفر تخلیه کنیم. در حال حاضر پلیس و ماموران آتش نشانی مشغول نجات جان انسان‌ها در حد توان خود هستند.
بعد از ظهر 11 سپتامبر به پرزیدنت بوش گفته شد که امنیت وی را در واشنگتن هنوز نمیتوان تضمین کرد. از این رو آقای بوش با هواپیما به مرکز فرماندهی استراتژیکی پایگاه نیروی هوایی در ایالت نبراسکا برده شد. اعضای کنگره آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، در پلکان ساختمان کنگره گرد هم آمدند و اختلافات خود را به کناری گذاردند تا بر اتحاد خود علیه عاملان این جنایت تاکید کنند. با پایان یافتن سخنرانی‌هایشان، قانون‌گذاران به طور خود به خودی سرود میهنی خدا نگهدار آمریکا باد را با هم خواندند. حمله هوایی تنها چند ساعت پیش از آن اتفاق افتاده بود، اما این شایعه در دولت و دستگاه‌های ارتباط جمعی قوت گرفته بود که القاعده عامل این حمله بوده است. بنیادگرایان طالبان به این سازمان و رهبر آن اسامه بن لادن پناه داده بودند. در این هنگام وکیل احمد متوکل، وزیر امور خارجه طالبان، در یک کنفرانس خبری در کابل به دفاع از بن لادن پرداخت.
به گمان من چنین واقعی آنچنان بزرگ است که نمیتوان کسی مانند بن لادن را که احتمالاً برای خودتان هم تصورش مشکل است مسئول آن دانست. یک چنین اتهامی غیر عادلانه است.
ساعت 9 بعد از ظهر پرزیدنت بوش پس از بازگشت به کاخ سفید در پیامی به مردم آمریکا گفت که مسئولین این جنایت بالاخره پیدا خواهند شد و تنها موفقیت تروریست ها تحریک یک ملت بزرگ بود.
کشتار جمعی از این دست برای ترساندن ملت ما و ایجاد هرج و مرج و عقب نشینی انجام شد، اما ناموفق ماند. کشور ما بسیار قوی است و مردم بزرگ ما خود از وطن خود دفاع می کنند. حمله های تروریستی تنها می تواند پایه بزرگترین ساختمان های ما را بلرزاند، اما قادر نخواهند بود بر اساس و شالوده استوار آمریکا تأثیر بگذارند. این اقدام ها تنها ممکن است فولاد را ذوب کنند، اما بر اراده پولادین مردم آمریکا نمیتوانند تاثیرگذار باشند.
حمله تروریستی در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا منجر به مرگ بیش از 3000 نفر شد. قربانیان شهروندان بیش از 80 کشور جهان بودند.
گزارش ویژه علی سجادی به مناسبت سالگرد حمله های 11 سپتامبر 2001 را میشنیدید. اما گزارش ویژه دیگر مجله خبری نیمه شب را همکارم مهتاب فرید فراهم آورده که شامل 3 بخش است. در بخش اول این گزارش مهتاب فرید به واکنش مردم ایران بعد از حمله های تروریستی 11 سپتامبر پرداخته است.
Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
11 سپتامبر تبدیل به پدیده ای شده است که جهان را تغییر داده. مردم ایران نیز بلافاصله بعد از این واقعه به خیابان ها رفتند و با روشن کردن شمع همدردی خود را با مردم آمریکا ابراز داشتند. در سال 2003 در دومین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای شرکت در مسابقات به آمریکا سفر کرده بودند یک تاج گل را از طرف تیم ملی کشتی آزاد ایران در محل حادثه گذاشتند. آقای طالاقانی رئیس فدراسیون کشتی ایران در مراسم دومین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر همدردی خود را با مردم آمریکا ابراز کرد.
از طرف مردم ایران ضمن تسلیت برای مردم خوب آمریکا و مخدوشان این ماجرا انشالله به عنوان سفیان صلح بخواهیم که از این پس در دنیا هیچ جا این مسائل بیشتر در همه در کنار هم با دوستی رفاقت زندگی کنیم.
رضا بلوچی دوچرخه سوار ایرانی که سالها برای صلح رکاب می‌زد خود را برای دومین سالگرد 11 سپتامبر به محل حادثه گراند زیرو رساند و دوچرخه خود را تقدیم آتش نشانان منطقه کرد. این آتش نشانان با فداکاری خود جان بسیاری را نجات دادند و بعضی نیز در این راه جان باختند.
پس از حمله‌های تروریستی به نیویورک و واشنگتن، ده‌ها هزار نفر از مردم از سراسر آمریکا به قصد کمک رسانی به قربانیان واقعه به سوی نیویورک حرکت کردند و حماسه‌هایی آفریدند که در تاریخ آمریکا کم سابقه بود. یکی از جوانانی که با فداکاری جان 15 نفر را در روز واقعه نجات داد، یک آمریکایی ایرانی تبار است به نام شهرام هاشمی. شهرام هاشمی در گفتگویی با مهتاب فرید میگوید این حادثه مسیر زندگی او را عوض کرده است.
شهرام هاشمی، جوان ایرانی که در روز 11 سپتامبر جان 15 نفر را در برج‌های تجارت جهانی نجات داده است، چندی بعد از این حادثه تجربه خود را چنین بیان کرد.
و حالا که برمیگردم و کلن به اون روز نگاه میکنم که واقعا زندگی من تقدیس شده با بزرگترین دینهای دنیا. این باورهای دین و فرهنگ ایرانی و اسلام بود که منو واداش برگردم به صحنه و بیام کمک کنم به کسایی که به کمک هم احتیاج دارن. در خطرناکترین لحظه زندگیم با نام عیسی مسیح من تقدیس شدم و اون حفاظت حمایتم کرد و با یه گروه یهودی جونمون نجات دادن و به من رسیدگی کردن از نظر امداد و واقعا اونا منم تقدیس کردن. و حالا که نگاه میکنم میبینم که ما هممون میتونیم با هم در کنار یکدیگر زندگی کنیم با صلح و آرامش، بدون اینکه در نظر بگیریم دینمون چیه، بدون اینکه در نظر بگیریم نجاتمون چیه، بدون اینکه در نظر بگیریم کی هستیم و ملیتمون چیه. ما هممون میتونیم در کنار هم با صلح و آرامش زندگی کنیم. ما احتیاج نداریم به دو تا برج که خراب بشه که ما بتونیم همه با هم جمع بشیم و واقعا میتونیم این کار کنیم. فقط بایستی باور کنیم به اون روز که ما همه میتونیم در کنار هم با صلح و آرامش زندگی کنیم.
به خاطر فداکاری های شهرام هاشمی به مناسبت اولین سالگرد 11 سپتامبر درخت دوستی را در دانشگاه لاگواردیا کاشتند. اعضای کنگره، مدلن آلبرایت وزیر امور خارجه سابق آمریکا و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر از فداکاری‌های این جوان ایرانی تقدیر کردند. به گفته خود شهرام، این حادثه زندگی او را برای همیشه عوض کرده است. 5 سال بعد از این فاجعه، شهرام هاشمی تبدیل به یک فعال حقوق بشر شده است.
حالا همونطور که شما میدونید این واقعه تأسف انگیز 11 سپتامبر تنها بر زندگی من تأثیر نداشته، بر زندگی خیلی از دنیا تأثیر گذاشته و اون چیزی که ما بایستی در نظر بگیریم اینه که هممون بایستی دست به دست هم بدیم و برای صلح و آزادی تلاش بکنن. به خاطر همون من مجمع جهانی دانشجویان جهان رو تأسیس کردم با کمک دانشجوهای اینجا و آدمای خیر و ما مجمع رو تشکیل بدیم که دانشجوی جهان بتونن با هم در کنار هم دست به دست هم بدن و مسائل حقوق بشر و آزادی رو تدریس بکنن و نسبت به این مسائل بیشتر تمرکز داشته باشن.
یکی دیگر از آمریکاییان ایرانی تبار که به شدت تحت تاثیر واقعی تروریستی 11 سپتامبر واقع شد، موسیقیدانی است به نام رحمان اسداللهی. آقای اسداللهی با الهام از واقعی دهشتناک 11 سپتامبر یک قطعه موسیقی تصنیف کرده است، ویژه حمله تروریستی 11 سپتامبر.
استاد رحمان اسداللهی نواختن گارمن را از سن 10 سالگی شروع کرد. استاد رحمان اسداللهی همکنون در ایالات متحده آمریکاست. او نه تنها در جامعه ایرانی بلکه در صحنه‌های بین‌المللی هم برنامه اجرا می‌کند. استاد رحمان اسداللهی هم مانند بسیاری از مردم دنیا تحت تاثیر فاجعه 11 سپتامبر قرار گرفته است.
خیلی اصلا منقلب شدم، حتی زیر کردم، یعنی در واقع موقعی که متوجه شدم که هزاران نفر انسان توسط انسان‌های عقب افتاده و مرتجع به قتل رسیدن، انسان‌های بی‌گناه، اونایی که اصلا واقعا صبح دست همسرشون گرفتن رفتن، یعنی واقعا یه فاجعه بود. من نتونستم دیگه کار دیگه بکنم. همین یک لحظه گریه کردم، بعدا رفتم توی اتاق خودم. در روز به 10 ساعت اینا همینجوری از اتاقم رو پرخوش کردم نشستم. شروع کردم ساختن. یعنی من خواستم که هم احساس خودم رو، یعنی این چیزی که دیدم و یا این فاجعه که برای خودم هم رخ داده، چون برای من اشتباه نمی‌کرد که اون عزیزانی که فوت شدن، شهید شدن، از بین رفتن، آدم های بیگناه مثل خواهر من، مادر من باشه یا مثلا هموطنم باشه، برای من فهم نمی‌کرد. یعنی
شما استاد موسیقیتون فقط در بین جامعه ایرانی نیست، شما کاراتون در صحنه‌های بین‌المللی هم دیده میشه. فکر می‌کنید آیا بعد از 11 سپتامبر نوعی که به شما نگاه می‌کنم به عنوان یه ایرانی یا شاید یه مسلمان فرق کرده؟
من در کشور به دنیا آمدن به اصطلاح در ایران، که متأسفانه در اونجا چون ما به اصطلاح اقلیت ملی حساب می‌شدیم و من آذربایجانی بودم، مثل ملت‌های کرد و بلوچ و عرب و دیگر ملت‌ها، ما یه تبعیض نژادی رو احساس میکردم از بچگی. یعنی یه مشکلی داشتیم ما، چون زبان ما موسیقی ما قلقم بود. من خوشبختانه خودم و سازم و موسیقی من هیچ موقع این احساس رو در اینجا نکردیم که من به عنوان که از سرزمین مسلمان و اومدم با من برخورد کنم. نه، تمام امریکایی ها من هر جور کنسرت میذارم باور بفرمایید که بعض موقع شده هزاران نفر موقع شده ردیف های آذربایجان رو میزدن گریه کردن، یا آهنگ های شاد میزدن یا لژنکا میزدن، به تحیط میان و حتی واقعا سنگلشون نمیتونن بشینن. اینی که من به هیچ عنوان عزیزم من اون احساس رو من نداشتم.
برای کسانی که در ایران دارن صدای شما رو میشنون یا برای همشریاتون در آذربایجان صحبتی دارید؟
اگه اجازه بدید من یک سلامی به زبان مادرین بکنم برای اینا. عزیز لرین، جان جگر لرین، سویرم سیدی، من دنیانون هر یرنده اولسام، گروبتده ده اولسام، هر یرنده اولسام، همیشه منم سازم، من سیزون مقاملاروز، سیزون گارمانوز، سیزون رحمانوز که چوک چتین شرایطده منی سیز از اجاوزده، از گجاوزده تربیت الیفسیز. من دنیانون هر یرنده اولسام سیلیجم که سیزون باغلی دیریزی و موسیقیزی که یخفا قلوب نیسه ایلا و ببینم زلوی مصیبتی دنیانون هر یرنه موسیقی سریعتونده ایلیا بیلم دنیانون چای گلاغلا چطرم.
ما هم برای شما رزی و موفقیت میکنیم.
سپاس گزارم عزیزم. من تشکر میکنم از شما و رادیو فردا که لطف فرمودید، بزرگواری فرمودید.
این بود گزارش های ویژه رادیو فردا در پنجمین سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن. در پایان این مجله خبری نوبت میرسد به روز شمار تاریخ.
امروز در تاریخ، یازدهم سپتامبر 1941،
در این روز چارلز لیندبرگ، کسی که برای نخستین بار با هواپیما از آمریکا بدون توقف به اروپا پرواز کرده بود، در نیویورک در یک دمونستراسیون از ریاست جمهوری آمریکا درخواست کرد در جنگ بین آلمان و متفقین آن در اروپا دخالت نکند.
یازدهم سپتامبر 1946،
در این روز برای نخستین بار تلفن در اتومبیل نصب شد و امکان مکالمه را در محدوده قابل ملاحظه‌ای با دیگر تلفن‌ها برقرار کرد.
11 سپتامبر 1967،
در این روز سفینه سرویر 5 آمریکایی موفق شد مواد شیمیایی جو کره ماه را آزمایش کند.
11 سپتامبر 2001،
در این روز تروریست‌های القاعده 2 هواپیمای بزرگ جت مسافربری را در فضای آمریکا ربودند و آنها را در فاصله کوتاهی از یکدیگر به برج‌های 2 قلوی تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند و موجب کشته شدن 2752 نفر شدند. در همین روز یک هواپیمای مسافربری روبوده شده آمریکایی را تروریست‌های اسلامی القاعده در بدنه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ساقط کردند که موجب کشتار 125 نفر شد. علاوه بر این حوادث یک هواپیمای دیگر آمریکایی را تروریست‌های اسلامی القاعده در زد و خورد با مسافران در ایالت پنسیلوانیا ساقط کردند.
این بود مجله خبر.